أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله جدیدی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره مطرحه اینه که اگر متبایعین اختلاف در قدر مبیع داشته باشند، اینجا از قبیل مدعی و منکر خواهد بود و نه تداعی. بایع منکر است و مشتری مدعی. حالا مثالی که تو خود کلام ایشان آمده، بایع میگه یه پیرهن فروختم ثوب واحد، مشتری میگه دو پیرهن خریدم. فرض اینه که ثمنم ثمن واحده ها. بایع میگه من یک ثوب فروختم به 100 درهم، مشتری میگه من به 100 درهم 2 ثوب خریدم. پس طرفین تسالم دارن بر این که بایع طلبکار 100 درهمه. اختلافشون در اینه که آیا بایع بدهکار به 1 ثوبه یا به زیاده، و لذا به مقدار 1 ثوبم برش تسالم هست. زائد، اختلافشون در زائده. بنا شد تحالف جایی که اختلاف در زیاده باشه دیگه جاری نمیشه. جایی تحالف هست که اختلاف به تباین بین دو ادعا برگرده، جایی که اختلاف به تباین بر نگرده بلکه به اختلاف در اقل و اکثر برگرده، نسبت به زیاده اختلاف باشه، اینجا مدعی و منکر نه تداعی. پس اینجا بایع میشه منکر که میگه بیش از یه پیرهن نفروختم، مشتری که مدعی 2 ثوبه میشه مدعی. برخلاف اون چه در برخی مسائل گذشته در اختلاف متبایعین در ثمن آقای خویی تفصیل فرمود، فرمود اگر اختلاف در مقدار دارن در ثمن، قول بایعه با وجود عین، در حالی که اونجا هم گذشت مقتضای قاعده مدعی و منکر بود. بایع میگه فروختم به 100 تومن، مشتری میگه خریدم به 50 تومن. اگر عین مبیع وجود داره، بنا شد اونجا قول البایع. خب مقتضای قاعده اونجا این بود که القول قول المشتری که منکره زیاده است. اونجا اختلافشون به زیاده و عدم زیاده برمیگرده، نه به تباین. اما اونجا منصوص بود بر اساس نص، حکم شد به این که القول قول البایع، در حالی که بایع مدعی زیاده است. ولی در عکس مسئله که اختلافشون در ثمن نیست، در قدر مبیعه، بایع میگه 1 پیراهن فروختم، مشتری میگه 2 پیراهن خریدم. اینجا طبق قیاس بر اون مسئله باید گفته بشه اینجا قول قول مشتریه، همونطوری که اونجا قول قول بایع بود در تعیین مبلغ زائد، اینجا هم قول مشتری در تعیین مبیع زائد طبق قیاس. ولیکن القیاس عندنا باطل. طبق قاعده عام باید عمل کرد. قاعده عام در غیر مورد نص این بود که مدعی زیاده مدعی است و منکر منکر، ولذا قول بایع در این صورت بر اساس اینکه منکره با قسمش مقدمه. بخلاف اون جایی که اختلاف در تعیین مبیع باشه نه در مقدار مبیع. بایع میگه پیرهن مردونه فروختم به همون 100 تومن، مشتری میگه مثلا من اون پیرهن زنونه رو خریدم به 100 تومن، بایع میگه لباس بچگونه فروختم به 100 تومن، مشتری میگه من لباس مردونه خریدم به 100 تومن. اگر اختلاف در نوع و وصف مبیع باشه در این صورت تداعی است، چون کل منهما یدعی امری را که دیگری یک شیء دیگری ادعا میکنه. خب این متن کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام نسبت به شق اول کلامی، ایشون کلامش در دو شقه، شق اولش اختلاف در مقدار مبیع، فرمود این از موارد مدعی و منکره. شق دوم اختلاف در نوع مبیع و وصف مبیع که مردش به تداعی و تحالفه، که در این فرض دوم ایشون حکم به تحالف و انفساخ فرموده. اما نسبت به شق اول که اختلاف در مقدار مبیعه، به حسب قاعده تارتن الکلام و اخرى به حسب نص خاص، به حسب نص خاص که اینو جلو میندازم تا وضعیت روشن بشه که اینجا مرجعمون قاعده است. به حسب نص خاص، اینجا نص خاصی که اقتضا بکنه تعیین قول مثلا احدهما رو نداریم. اینو برای این ذکر میکنم که اون روایتی که میگفت التاجران اذا اختلفا القول قول رب السلعه، اینجا جاری نمیشه. اگر بایع میگه یه پیرهن فروختم، مشتری میگه من 2 پیرهن خریدم، القول قول رب السلعه اینجا جا نداره که بگیم بر اساس این گوین که اگرم این میشد مطابق قاعده میشد، یعنی قول قول بایع بود دیگه، که بایعی که به حسب قاعده منکره، ولیکن اون نص اینجا مجرایی نداره، متعرض این حالت نیست. چرا؟ سابقا گذشت، ظاهر این روایت القول قول رب السلعه اینه که نزاعشون در مبیع نیست. القول قول رب السلعه، سلعه مفروع عن شده و بعد از اون سلعه اختلفا، ولذا اون نص خاص نسبت به فرض اختلاف اینها در مقدار مبیع تعرضی نداره. این به حسب نص خاص. و اما به حسب قاعده که مرحوم آقای خویی هم به حسب قاعده مسئله رو پیش برد، به حسب قاعده مرحوم آقای خویی وفاقا للمشهور، و گمان نکنم در مسئله خلافی هم ذکر شده باشه، معهودم نیست جز اون خلافی که سابقا از مرحوم شیخ در برخی از کتبش گذشت و وافقه او علیه بعضی دیگر بر مبنای این که معیار در مدعی مصب به دعواست. از اون که بگذره دیگه لا خلاف بین فقها در این که قول قول بایعه، چون منکره، بایع منکره و مشتری مدعی. مشتری میگه 2 پیرهن خریدم، بایع میگه 1 پیرهن فروختم. وجه مدعی و منکرش هم تو کلمات هست، روشنه، چون یکیشون مدعی زیاده است، اختلافشون در زائده، و وقتی اختلاف در زائد شد اون زائد میشه ادعا. پس بنابراین طرفی که منکر زیاده است دیگه منکره دیگه. این از نظر مشهور فقها. به نظر ما این حرف مشکل داره، همان اشکالی که قبلا از مرحوم در مسئله اجاره بغل و حمار در اختلاف بین سید مرحوم اصفهانی و دیگران گذشت. و اون اشکال این بود، این اشکال رو دیروز آقای فیاض نشونم داد که این اشکال رو برخی از معاصرین رضوان الله علیه در این کتاب الاجارش متعرض شده و خواسته جواب بده، که به نظر ما جواب ایشون تمام نیست. حالا خوب دقت کنید عرض بکنم و اون اشکال که عرض کردیم قبلا روشن‌ترم بشه. در ما نحن فی، درست اختلافشون در زیاده و عدم زیاده است، ولیکن منکر زیاده ضمن این که منکر زیاده است یک ادعایی هم داره. بایع منکر زیاده است دیگه، یه ادعایی هم داره. ادعای بایع چیه؟ ادعای بایع اینه که من اگر یه پیرهن رو بدم تو باید ثمن رو در جا به من تحویل بدی، در حالی که مشتری میگه چون مبیع دو پیرهن بود تو اگر هر دو پیرهن رو به من ندی حتی یکیشم بدی یک قران بد نمیدم. من مشتری ملزمم به پرداخت کل ثمن در فرض تسلیم کل مبیع، به نحوی که اگر کل مبیع تسلیم نشه ولو 90% تسلیم بشه هیچی از ثمن رو بایع مستحق تسلیم نیست. مالک هست اما مستحق تسلیم نیست. بایع ثمن رو به مجرد بیع مالک میشه ولو تسلیمی هم صورت نگیره. مشتری بدون این که مبیع رو تحویل بگیره بدهکاره، اما بدهکاره به دینیست که ادایش لازم نیست، چون اداء ثمن بر مشتری وجوبش منوط به تسلیم مبیع توسط بایعه، اونم تسلیم کل مبیع. اینجور نیست که اگر نصف مبیع داد مستحق دریافت نصف ثمن بشه. ملکش بایع نسبت به کل ثمن منوط به تسلیم نیست کلن ولا بعضن، به مجرد عقد مالک کل ثمنه، کما این که به مجرد عقد اجاره مالک مستحق کل اجرت، یعنی مالک کل اجرت. اما وجوب تسلیم منوط به تسلیم مبیع در بیع و تسلیم عین مستأجره در اجاره است. خب مشتری میگه آقا دو پیرهن بود، چون دو پیرهن بود شما یه پیرهن رو که تحویل میدی مستحق اجرت نیست، مستحق ثمن نیستی. بایع میگه چون مبیع یک پیراهن بود پس با تسلیمش مبیع تسلیم شده، کل ثمنم تو باید به من تسلیم کنی. فکلن من المدعی کلن من البایع والمشتری کلن من هما هم مدعین هم مدعا علیه. به همان نکتهی که مرحوم سید یزدی، مرحوم آی خویی، مرحوم آی بروجردی و مشهور فقها در اختلاف در این که عین مستأجره بغله بود یا مثلا حمار، گفتن اینجا از موارد تداعیه، نه چون هر کدوم یه جنسی رو ادعا میکنه. خوب دقت کنید نکتش چی بود. این یک بایه میگه بغله بود یا مثلا حمار بود، دیگری میگه اون به این خاطر نبود. سر و الا مرحوم سید اصفهانی بهشون اشکال کرد، گفت بایه که میگه مثلا حمار بود این ادعا نیست، این اقراره. ادعاش مال چیه؟ ادعاش مال اینه که من اگر حماری رو که میگم اجاره دادم به تحویل بدم، تو باید اجرت رو بدی. اینش میشه ادعا. طرف مقابل میگه من گفتم بغله، پس مدعی استحقاق اخذ بغله است. این آقای موجر میگه من حمار اجاره دادم، چون حمار اجاره دادم اگر حمار تسلیم کنم باید اجرت بدی. مستأجر منکر. خب این نکته به عینه در مورد اختلاف در هم مقدار اجرت میاد اونجا، حالا اونو دیگه جای خود، در اختلاف در مبیع. در اختلاف در مبیع وقتی که بایه در مقدار مبیع نه در جنس، اگر اختلاف در جنس مبیع باشه اون حساب دیگه ای داره. فعلا کلام اون در فرض اختلاف در مقدار مبیعه. بایه میگه یه پیرهن فروختم، مشتری میگه دو پیرهن خریدم. مشتری مدعی واضحون، بر رفاجر اینو قبول دارن، مشتری داره زیاده ادعا میکنه. ولی عرض ما این بود بایه هم یه ادعایی داره. ادعاش اینه که من یه پیرهنو که تحویل بدم تو دیگه باید پولو تحویل من بدی. مشتری منکره. پس میشه از موارد تداعی. در مسئله اجاره اگر اختلاف داشته باشن در این که این خونه رو اجاره داده به 10 درهم یا به 20 درهم، مشهور حتی سید گفتن اینجا از مدعی و منکره، چون مستأجر میگه اینجا رو من به 10 درهم اجاره کردم منکره، مالک که میگه به 20 درهم اجاره دادم مدعیه. این معاصر اشکالی رو مطرح کرده اونجا، فرموده شمایی که در اجاره در اختلاف در بغله و حمار میگید هر دو مدعیان، شما در اختلاف در مقدار اجاره چرا نمیگید هر دو مدعیان؟ در اختلاف در مقدار عین مستأجره، یه خونه اجاره دادیم یا دو خونه اجاره دادیم، اونجا مشهور اینه که مستأجر مدعیه میگه دو خونه اجاره کردم، مالک که میگه یه خونه اجاره دادم منکر. ایشون فرموده اشکال کرده به قوم اونجا، گفته شماهایی که در مقابل سید اصفهانی مرحوم اسدالحسن قد علم کردید و گفتید که در اختلاف در بغله و حمار اینجا تداعیه نه مدعی و منکری که مرحوم اصفهانی فرمود، چرا در اختلاف در اجرت و مقدار عین مستأجره اونجاها رو تداعی نمیدونید، میگید اونجاها مدعی و منکرن؟ نکته‌ای که در مسئله اختلاف در این که مستأجر حمار یا بغله است گفتید تداعیه چی بود؟ این بود که مالک نسبت به اون چه ادعا میکنه حیف مدعی بودنش برمیگرده به این که ادعا میکنه استحقاق اجرت رو علی تقدیر تسلیم اون چه میگه مورد اجاره است. خب این در مورد اختلاف در مقدار اجاره هم جاریه. اونجایی که مالک میگه من اینجا رو به 20 درهم اجاره دادم، مستأجر میگه من به 10 درهم اجاره کردم. خب شما گفتید اینجا مستأجر چیه؟ منکره دیگه. گفتید مالکی که میگه 20 درهم مدعیه، در حالی که شما میتونید اون بیان مدعی بودن موجر رو در بغله و حمار تطبیق بکنید بر مستأجر. اینجا بگید مستأجر میگه من اینجا رو اگر 10 درهم به توی مالک بدم مستحقم که تحویل بگیرم، در حالی که مالک میگه اگر 20 درهم آوردی رنگ این جنس رو میبینی، اگر 20 درهم نیاری مستحق تسلیم نیستی. یعنی مستأجری که به قول همه شماها منکره با این بیان شد مدعی. پس چرا شما میگید این آقا مستأجر اینجا منکره؟ اگر منکره پس در مسئله اختلاف در بغله و حمارم باید بگید موجر منکره، همونی که مرحوم اصفهانی فرمود. اگر موجر در مسئله اختلاف در ایجار بغله و حمار مدعیه، چون میگه تا تسلیم اون چه من میگم شد توی مستأجر باید اجرت رو تحویل بدی، شد مدعی. خب اون در مسئله اختلاف در قدر اجرت هم به شرح. حالا عرض میکنم ایشون این اشکال رو به قوم کرده و لذا ایشون گفته شما آمدید بین اون موارد و مورد اختلاف در عین مستأجره فرق قائل شدید، در اختلاف در تعیین عین مستأجره آمدید گفتید اینها متداعیینن، در حالی که بنده خدا مرحوم اسدالحسن فرمود موجر منکره نه مدعی. شما هم دید گفتید نه موجرم مدعیه. چرا مدعیه؟ نه از باب مقاله شیخ که معیار در مدعی مصب دعواست، بلکه از باب این که موجر که میگه مورد اجاره حماره، میگه من اگر حمار تحویل بدم تو باید پول بدی به من، در حالی که مستأجری که میگه این مستأجر شیء دیگری منکره. اینو میگی خب در مسئله اختلاف در مقدار اجرت، در مسئله اختلاف در مقدار این مستأجره، مالک میگه من همین یه اتاق رو اجاره دادم به شما، مستأجر میگه کل خونه رو من اجاره کردم. آیون چی گفتن؟ گفتن مستأجر چیه؟ مدعیه، چون میگه کل خونه. مالک چیه؟ منکره، چون منکر زائده. به مقدار یک اتاق تسالمه، این یه اتاق از این خونه رو میگه اجاره دادیم. مستأجر میگه نه آقا من خونه رو در بس اجاره کردم. خب شماها که میگید مستأجر مدعی مالک منکره، مالک هم مدعی شد با این بیان شما در اختلاف در مسئله بغله و حمار. چرا؟ چون مالک داره میگه اگر من یه اتاقو به توی مستأجر دادم تو باید اجرت رو در بست تحویل بدی، مستأجر منکره. پس چرا شما غفلت کردید بین این مسائل فرق قائل شدید؟ شمایی که برای مدعی بودن ادعای وجوب تسلیم اجرت رو علا تقدیر تسلیم ما یدعی الموجر در مسئله بغله و حمار گفتید موجب تداعیه، خب اینو در اون مسئله اختلاف در مقدار عین مستأجره و مقدار اجرت همین تداعی رو باید اونجا مطرح میکردید. اینو به عنوان اشکال این معاصر در کتاب الاجارش به عنوان اشکال بر مرحوم سید مطرح کرده. خب در این که ایشون متوجه این اشکال شده باریکلا داره، حرف درستیه، ولی خواسته جواب بده. قبل از جواب ایشون این مطلب، یعنی این مطلبی که در مورد اجاره بغله و حمار مطرح شد، در مسئله بیع هم جاریه، چون در اونجا در اجرت و عین مستاجره بود، اینجا در مسئله مبیع و ثمنه. در اختلاف در ثمن که مسئله منصوص بود دیگه تکرار نکنیم، در اختلاف در مقدار مبیع، یک پیرهن یا دو پیراهن، آی خویی وفاقا للمعروف فرمود که مشتری که میگه دو پیرهن مدعیه، بایع که میگه یه پیرهن بوده منکره. با اینی که بایع هم ازش یه مدعی در میاریم، ما میگیم بایع میگه اگر یه پیرهن رو من تحویل شما یه مشتری بدم، کل پولو باید تحویل بدی. چرا؟ چون مبیع یه پیراهن بود، پیراهنم تحویل، پولو باید تحویل بدی در جا. مشتری میگه نه، چون مبیع مجموع ثوبین بود، اگر 99% مبیع و تحویل بدی، این که حالا 50%، اگر 99% هم تحویل بدی تا 100% تحویل ندی، هیچی از ثمن مستحق نیستی. پس بایع شد مدعی، مشتری شد منکر. چرا یا مرحوم آی خویی اینجا رو شما میگید بایع منکره، مشتری مدعی؟ شمایی که در مسئله اختلاف در بغله و حمار گفتید هر دو مدعیان و مالک موجر مدعی، به نکته این که اگر من اینو تسلیم کنم تو باید اجرت تسلیم کنی، اینجا باید این حرفو میزدی. ولذا اگر این قائل زنده می بود و این فرع از آقای خویی رو می دید، حتما این اشکالو نسبت به ایشون مطرح می کرد. منتها حالا ایشون جواب می ده. خوب دقت کنید جوابی که ایشون می خواد بده، که به نظر ما جواب ایشون تمام نیست. ایشون آمده گفته من بر بگردم به مسئله اجاره، چون متن کلام ایشون رو تو اجاره می بینید، اواخر جلد دوم آی فیاض صفحه چند بود؟ اواخر همون زیل همون مسئله اختلافا در اجاره بغله و حمار، زیل همون ایشون مطرح کرده. ایشون آمده گفته تفصیل درسته، حق با سیده و دیگران، نه با مرحوم آستب الحسن. یعنی بین اختلاف در مقدار اجرت و مقدار عین مستاجره، بین این دو و بین اون جایی که اختلاف در تعیین عین مستأجر است، باید تفصیل داد. در اختلاف در عین مستأجر تداعیه، ولی در اختلاف در مقدار عین مستأجر یا مقدار اجرت مدعی و منکره. چرا؟ ایشون فرموده سرش اینه، این که میگیم در مورد اختلاف در عین مستأجر تداعیه، این به این دلیلی نیست که آقای خویی و آقای بروجردی و اینا فرمودن چون اختلافشون در ادعای استحقاق علا تقدیر تسلیمه، اگر من حبار رو تسلیم کردم ادعا میکنه تو باید اجرتو بدی، ایشون میگه دلیلش این نیست، اینا بیراه رفتن. حرفشون درسته که تداعیه، اما نه به دلیل این که مالک مدعی استحقاق اجرت تسلیم اجرته علا تقدیر تسلیم عین مثلا حمار، نه به این دلیل، بلکه به چه دلیل؟ ایشون میگه چون هر دوشون قبول دارن که یک بدهکاری هست، شخص مستأجر میگه تو بدهکاری به بغله. خب این که مدعی بودنش روشن. موجر میگه ماله من بدهکاری دارم به شما، اگر حمار رو تسلیم کنم ذمه‌ام بریء میشه. ایشون میگه این از قبیل اینه که من بگم من بدهکاریم رو به شما پرداخت کردم، در مسئله ای که اگر یه طرف میگه من طلبکارم، طرف دیگه میاد میگه آها من دین تو ادا کردم، کی مدعیه؟ مدعی ادا مدعیه. ایشون گفته اینجایی که مالک میگه مورد اجاره حماره، با تسلیم حمار میگه من بدهیمو ادا کردم. خب قاضی میگه از کجا من بدونم تو بدهی تو ادا کردی؟ شاید بدهید بغله باشه. تو مدعی من بدهیمو ادا کردم، بیانه که نداشتی. طرف مقابلم قسم خورد، مثل اونجایی که طلبکار بگه این آقا دینشو هنوز ادا نکرده. قول قول کیه؟ قول همون طلبکاره که میگه این آقا ادا نکرده. این آقایی که میگه ادا کردم مدعیه. ایشون فرموده اینجا مالک قبول داره بدهکاره، منتها میگه با تسلیم اونی که من میگم عین مستأجر است ذمه من بریء شد. داره ادعا میکنه، بیانیه هم نداره، طرف مقابلم قسم خورده، میشه مدعی. بخلاف اون جایی که اختلافشون در مقدار اجرته، اون جایی که اختلافشون در مقدار اجرته، مستأجر میگه من به 10 تومن اجاره کردم، مالک میگه به 20 تومن اجاره دادم. خب مالک اینجا داره ادعای یک زیاده ای میکنه، میگه باید علاوه بر 10 تومن 10 تومن دیگه به من بدی، ولذا مالک میشه مدعی. و در عکس مسئله اون جایی که مستأجر میگه من کل خونه رو اجاره کردم، موجر میگه یک اتاقش رو فقط اجاره دادم، مالک در حقیقت منکره، چون مستأجر ادعای زیادی داره میکنه. پس در فرض اختلافشون اگر به تباین در عین مستأجر است، حق با مرحوم سید یزدی است و آقای خویی است و آقای بروجردی است و معروف، اما نه به نکته ای که نه شیخ طوسی فرموده و نه به نکته ای که آقای بروجردی و آقای خویی فرموده. آقای خویی و آقای بروجردی فرمودن به نکته این که طرف ادعا میکنه اگر من این عینو تسلیم بکنم تو باید اجرت بدی. ایشون میگه این نیست. مدعی مدعیه چون مدعی براءت ذمه است علی تقدیر تحویل حمار مثلا. این از قبیل ادعای اداء الدینه، سرش اینه. بخلاف مسئله اقل و اکثر در اجرت و در مبی. ولذا بعد ایشون میگه نسبت به، حالا میریم نسبت به اختلاف در مقدار اجرت. ایشون میگه خب در مقدار اجرت علم اجمالی میشه منحل. خوب دقت کنید، یا آقا آدم ملاییه، ولذا اشتباهش هم از اون اشتباهاییه که نیاز به دقت داره. ایشون میفرماد که اختلاف در اجرت خب علم اجمالی منحله، استصحاب اقتضا میکنه که اجرت بیش از اونی که مستأجر میگه نیست. مستأجر میگه اجاره شد به 10 تومن یا 10 درهم، مالک میگه 20 درهم، استصحاب میگه به 20 درهم اجاره نشده. پس بنابراین این علم اجمالی میشه منحل. نتیجتاً اینه که مالک میگه این عینو که من بدم تو باید اجرت بدی، اون اجرتی که مقتضای اصله. مقتضای اصل اینه که اجرت بیشتر نیست. پس اگر مستأجر 10 تومن بیاره موجر باید تحویل بده اونی رو که بنا شد خونه رو اجاره داده، اختلاف دارن به 10 درهم یا 20 درهم، خونه رو که بیاره تحویل میده مستأجرم 10 درهم بده تمام. نمیتونید مستأجر رو بگید خونه رو بده نمیدم مگر 20 درهم بدی، چون این علم اجمالی اینجا منحله به جرایان اصل در تعیین اجرت. این فرمایش ایشانه در کتاب الاجاره و به تبع در بیع هم همین حرف رو ایشون خواهد زد. اختلاف اینه که 1 ثوب یا 2 ثوب. استصحاب میگه 2 ثوب نبوده، تعیین میشه با اصل، تعیین میشه مقدار مبیع در اقل ثوب واحد. ثوب واحدو که میاره مشتری باید کل پولو تحویل بده. مشتری نمیتونه بگه که مبیع 2 ثوب بود و اگر 2 ثوب ندی من هیچی پول نمیدم. این فرمایش ایشان، ولیکن کلام ایشان کلام ضعیفی است، اشکال جدی داره، ولی برای اینکه آقایون حق مطلبم ادا بشه امروز عرض نمی کنم اشکالو. برید کلام این قائل رو ببینید تا فردا انشاءالله نسبت به کلام ایشون بررسی عرض کنم. والحمدلله رب العالمین.